با صلواتی محضر حضرت زهرا سلام الله علیها سلام رو شروع میفرماییم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانک هو الابتر. بسیار شاکرین و سپاسگزار خدایی هستیم که ما رو در این تاریخ خلق کرده، در تاریخی که آیت الله های عظمایی رو خدا به جلوه چشم ما آورده، اونقدر بزرگ که حقیقتا سنوریهم آیات نافل آفاق و فی انفسهم انگار دائما داره بر ما نازل میشه و تلاوت میشه. از خداوند میخوایم که انشالله ما رو در این راه هم پرتوان و پرنشاط و همین که اهل استقامت قرار بده انشالله. شکر خدایی رو که محضر استاد طاهرزاده هستیم و انشالله که سایه پدریشون رو خدا برای ما مستدام کنه از الطاف خفیت. انشالله که خود خدا هم حتما شاکره، خود استادم شاکره نعمت هستن که ما رو شاگردیشون رو میپذیرن، شاگردی ما رو خواهش میکنن. جلسه امروز ما پیرامونه تفصیل بیانات حضرت آقا هست در رابطه با زن در دیدار اخیرشون، پیرامونه مقام زن و حالا کلم گفتگو پیرامون موضوع زن بوده و پیشنهادی که استاد داشتن توی مشهد اخیراً ازشون شنیدم بود که ما بعد از هر بیان رهبری باید کرسی رو داشته باشیم که این بیانات به تفسیر بیاد و هرمونوتیک واژه‌ها و بیانات آقا و به عبارتی ناگفته ها رو از اون چیزهایی که میشنویم به میان بیاوریم تا انشالله بتونیم راه تاریخمون رو با دشواری کمتری طی کنیم انشالله. آنچه که در حال حاضر ما خدمت رفقا و همه مهمان‌ها و همراهان کانال هستیم تبیین این بیانات اخیرشون هست. سبک جلسه کاملا گفتگو محوره و همه رفقا میتونن سوالاتشون رو متناسب با متن و بیانات استاد داشته باشن انشاءالله. از اول متن چیزی که حالا خود من مرور کردم چندین بار حس میکردم حالا با یه ترتیبی بریم جلو این بود که حضرت آقا توی اون اوایل متن وقتی که یه ذره میرن جلو توی حالا صفحه 3 متنی که خدمت رفقا هست و این آقا اشاره میکنن، میگن که حضرت زهرا چه در دوران کودکی، چه نوجوانی، چه جوانی، خانواده، رفتار با پدر، با همسر، با فرزندان، کارگر داخل خانه، چه رفتارش در عرصه اجتماع، در مسئله سیاست، در مسئله خلافت، یعنی همه اینها الگوست و مهم این است که همه این عظمت ها، همه این فعالیت ها، همه این سرمشق ها در یک عمر کوتاه انجام گرفته است. راستش نمیدونم حالا ممکنه رفقا بگن چه محل تأملی روی این واژه ها یا روی این بیانات هست، اما اینکه اصلا ما از الگو چی میفهمیم الان؟ آیا تکرارها میذاره ما بفهمیم که چه جوری میتونیم از زهرا الگویی رو اقتدا داشت؟ اینکه وقتی حضرت مهدی میفهمن که در جده ما حضرت زهرا واسه ما الگویی هست، حقیقتا دیگه ما تو عصر زندگی میکنیم که هوش مصنوعی داره انسان ها رو از هویت واقعیشون یه مقدار خارج میکنه، اینقدر هوش مصنوعی داره بر زندگی ما غالب میشه که ما گاهن میگیم که خب این که انسان هم نباشه طوری نیست که. زن و مادری رو چجوری میتونیم تو این تاریخ ببینیم که اگر که در عصر هوش مصنوعی بخوایم به حضرت زهرا هم اقتدا کنیم همچنان جا داره و همچنان ما به این موضوع نپرداختیم؟ داشتم فکر میکردم که خب این همه عرصه رو رهبری مشخص میکنه و ما از کنارش ممکنه گذشته باشیم و نکته مهمشونه که میگه در یک 25 سالگی حد اکثر این اتفاقات افتاده. آیا واقعا اگر یک زنی بخواد تو این عمر کوتاه این همه اتفاقات بزرگ رو رقم بزنه مقدور هست؟ اسطوره‌ای نیست؟ افسانه‌ای نیست؟ و بعد پشت بندش دو سه خط پایین ترش خیلی جمله قشنگی رو میگن، میگن که حضرت زهرا هم در امر خانه به خانما میگن که این الگو است، دختران ما، زنان ما، بانوان عزیز جامعه اسلامی ما سعی کنن با همین روحیه، با همین انگیزه دنبال فاطمه زهرا حرکت کنن، هم در امر خانه‌داری، هم در امر فعالیت اجتماعی و سیاسی، هم در حکمت و دانش که البته مورد آن بزرگوار الهام الهی بود، در مورد ما و شما کسب کردنی است، شما که تلاش بکنید البته الهام الهی هم کمک خواهد کرد. این چیزی که استاد الان حقیقتا واسه من قابل تأمل بود اینه که دغدغه زن تاریخ امروز چیه؟ اینکه آقا میفرمایند که شما تلاش کنید الهام الهی هم کمک خواهد کرد. هم مقام زن امروز چی میتونه باشه؟ اینکه ما دیروز در مباحث در طلب خانه‌ای که زمین و آسمان در آن به هم می‌پیوندد حرف می‌زدیم که آیا میشه زن در خانه‌ای زندگی کنه که در اونجا زمین و آسمونش به هم وصل میشه و تا زمانی که نه خانه فیزیکی، یک عالمی که اون خانه رو برپا کرده و آدم ها هر جایی هم که باشن، تو کتاب زنانگونه که باید باشد، استاد میگن که توی یک خانه وقتی این خانه برپا شده باشه و ساخته شده باشه به لحاظ عالم مندیش، بچه ها حتی اگر اون سر دنیا هم باشن بازم به این خونه احساس تعلق دارن. مهم نیست بعد فیزیکی واقعا توی این بحث پا کردن خانه. چیزی که واسه من تو صحبت آقا مهم بود این بود که خب ما الان این که میگن کسب کردنیه، شما تلاش کنید و خدا هم الهام خواهد کرد، ما از عالم زن و عالم انسان خیلی وقتا حرف میزنیم ولی نمیدونیم چقدر این حرف زدن ها ما رو به این عالم مندیمون کمک کرده و اینکه زن امروز تو چه عالمی باید حاضر بشه تا مسئله تربیت که مسئله اساسی این دنیا هست و این تاریخ هست محقق بشه. اگر که تربیت انسان یه عظمت بزرگی داره، زن چجوری میتونه تو عالم مندی خودش اون محل الهام قرار بگیره؟ آیا میشه روی موضوع تأمل کرد که زن و مادری قلبش رو چجوری میخواد با الهامات الهی یاریگر این تاریخ بشه؟ و واسه خود من محل تأمل بود. حالا رفقا کمک بدن خیلی خوشحال میشیم. حقیقتا ما چقدر به این موضوع میتونیم بپردازیم که قلب من چقدر آماده این الهامات هست؟ همونطور که حضرت ما میگیم انقلاب اشراق بوده به قلب ایشون. تو کتاب سدیدار طالب نادر ابراهیم وقتی ما میخونیم میگه که از بچگی اصلا امام دغدغش این بوده که چیکار کنم من، و امام میگیم انقلاب ما حاصله اون طلبی بوده که امام از دوران کودکی با این طلب بزرگ میشه و اشراق میشه به قلبشون، یه طلبی در وجودش بوده. آیا تأملی میشه داشت که طلب زن امروز چی هست تا بتونه از الهامات قلبی خودش واسه طی مسیر خودش کمک بگیره؟ ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. اول رو این فکر کنیم که زنان بزرگ چی پیش اومد براشون که کاری کردن به اصطلاح کارستان، کاری مطابق زمانشون انجام دادن و زمانشون رو شناختن، ناخودآگاه میدانی که اون زمان پیش می آورد رو درش وارد شدن. مثلا جالب، مثلا ابن عربی، خب ابن عربی با اون جمال عرفانیش میگه اون خانمی به نام فاطمه زن نظام، میگه این همه اون چه که من برام باید پیش میمد و جلام گذاشت. خیلی تعریف و عجیبه میکنه که حالا چی بوده از قضیه این نسبت این خانم چی پیش اومده است براش. چون خودم ابن عربی رو شخصیتی میدونم که در تاریخ خودش متوجه شد که چه حضوری باید داشته باشد، نتیجهش اون مثلا فسوس یا فتوحات شد. یا اینا بد نیست یخته اول رو این بمونیم که اگر که خانم ها بفهمند ظرفیتی که پیش اومده است چه ظرفیتی است، خب عملا بهترین عمل رو انجام میدن. اینا تاریخ، حالا بد نیست هم تو داشته باشید، تاریخ میگه که جناب حمزه گردن کلفت قهرمانی بوده است که یه بار دیگه عرض کردم ایشون اصلا آهو با اینا شکار نمی کرده، شیر شکار می کرده، یه چیز قدری بوده است. بعد این از صحرا که برمی گردد مصادف است با وقتی که اون شیطنت ابو جهل که به پیامبر توهین می کنه، اون شکمبه گوسفندا می ریزه به حضرت. این خانم تو مسیری که داره حمزه میاد خلاصه بهش میگن که چطور تو به خودت اجازه میدی که سر برادرت و اینجور، یعنی تشویق و تحریکش میکنه. میگن که حمزه با اون قدر موندنش اومد و مستقیم اومد تو دا همون حاشیه مکه که نشسته بود دار و ندوه، با گرزش گذاشت تو کله ابو جهل. ابو جهل هم قدرتی است، قوانینی دارد، قبیله‌ای داره، در حدی که خواستن طرفدار ابو جهل مقابله کنن با جناب حمزه، خود ابو جهل گفت نه. بعد جناب حمزه فرمودن دیگه حق نداری دست به پسر عمویم بذاری و پسر برادرم بذاری و من دیگه مسلمون شدم. یعنی یه مسلمونیش رو، یعنی این خانمی اسمش من گشتم دیدم که میگن کنیزی، حالا به معنای خانمی بوده است، شاید هم معلوم نیست که کنیز به معنای اون کنیز اسیر باشه، ولی روش فکر کنید این چی پیش اومده است براش که تونست از طریق حمزه هم صحنه رو عوض کنه به طور کلی، هم که مسلمون شد حمزه، یعنی چی پیش اومده. خب بعدم میدونی اصلا جبهه عوض شد، یا حالا باز بد نیست من یادداشت کردم خانومی است به نام میمونه دختر حارث ابن حزن میشناختم، رفتم پیدا. این سال هفتم پیامبر، سال هفتم هجرت اومدن مکه برای حج، بعد این خانم حساب میکنه که مکه یا هنوز با حضرت مقابلند، هنوز فتح مکه پیش نیومده است و اینا، میاد به حضرت پیشنهاد میکنه که با من ازدواج کنید، یعنی به اصطلاح چندین که میگن مثلا هدیه میکنه خودشه به پیامبر. ببین چقدر حساب کرده است که اگه پیامبر با این ازدواج کنه، تو زن مشهوری بوده، خودش هم یه قدری بوده است برای خودش، ولی حساباشو میخوام نشونت بدم. بعد حساب میکنه اگه پیامبر با ایشون ازدواج کنن، این قبیله خودش که قبیله قویان به اعتبار اینکه پیامبر دامادشون میشه دیگه درگیر نمیشن، از هم ورق مکه برگشت. حالا بعد تحقیق کنید این آیه‌ای که تو قرآن، آیه 50 سوره احزاب، امرأت و مؤمنت ان وهبت نفسها للنبی، وهبت یعنی هبه میکنه. این نه جالب است که وقت بعد از اینم پیامبر دیگه دستور خداست که دیگه نمیشه با کسی ازدواج کنین. من عرایض داشتم سوره احزاب راجع به این قضیه، ولی میخوام بگم ببین گاهی زنا، همه حرفم تو این کلمه سا، ظرفیت تاریخشون رو اگه بشناسن خیلی عجیب است. دیشب عرض کردم حاج خانم امین رضوان الله تعالی علیها چقدر وقت گذاشتید، این زن ظرفیت تاریخش را میشناخت، که به نظرم یه دو سه جلسه من عرایزی داشتم، جمله حضرت آیت الله جوادی خیلی عجیب است، سیدت و نساء العالمین فی یومنا هازا. ببین آخه آیت الله جوادی کسی نیست که بی خودی بخواد با کسی نمیدونم رابط تشریفاتی نیست. حالا انشاءالله دقت کنید، هنر ایشون این بود که میفهمید این زمان یه ظرفیتی دارد، که من مثال آیت الله ناصری یا با حاج خانم امین هر دو را تو همین قضیه زدم. آیت الله ناصری هم هنرشون این بود که میفهمیدن زمانشون یه ظرفیت خاص داره. حالا بحثش اینجا نیست، اون که نظرم است شما الان رو صحبت های امام رهبری تأمل بفرمان، به جهت اینکه دارن به ما میگن آقا یه ظرفیتی برای زن پیش اومده است، بپایید که خودتون را از تاریخی که اون تاریخ در پیش شما ظرفیتی را میگذارد، جاده ای را میگذارد، غافل نشید. شما اینا دیگه نمیرسیم اینجا بحث کنیم، اصلا این جریان فمینیسم که به وجود اومد، که فمینیسم چیز وارونه ی قضیه است، اساسا زمانه ای به وجود اومد که زن باید چیز دیگری باشه. یه مثالی قبلا نازدم، حالا تکرارش طوری نیست، که مثلا شما 300 سال پیش زن در شرایط تاریخیش یعنی عضو قبیله، مثلا اگه میپرسید ازش تو صحبتی که 3 سال پیش در اون امامزاده گلپایگون عرض کردم، اونجا اینا بیشتر میتونید دنبال کنید. ببین دختر دقت کنید، نه اینکه مثلا این وقت عقب افتاده، اصلا معنی خودش قبیلش بود. مثلا اگه میپرسیدن که از شما کی، هیچ وقت نمیگم مثلا فاطمه خانم دختر فلانی فامیلم چی، اصلا معنی نمیداد اینا، میگفت مثلا مال فلان قبیله، این همه اون بود. ولی همونطور مثال قدیمه ما دوباره تکرار میکنم، اما شما مثلا 50 سال پیش 60 سال پیش اگه به یه خانم میگفتی شما کی، گفت همسر فلانی، نه اینکه مثلا چیزی بود که نباید غیر این میگفت، نه اصلا غیر این نبود، معنای انسانها بلدین دیگه در طول زمان معنا عوض میشه. حالا اشاره بکنم بد نیست، شما مثلا آیه 5 سوره مائده است مثلا ببینید، میگه الیوم اوهلت لکم و طیبات. این الیوم حالا اونجا بحث کردیم، چرا؟ یعنی میفرماد از این به بعد حالا شما طور نیست که زنان اهل کتاب را باشون ازدواج کنید، که اونجا عرض شد. و چرا قبلا نه؟ این مثلا مال این سال نهم هجرته، سال چرا قبلا نمیشد؟ برای اینکه قبلا غلبه فرهنگی اونا بود، اگر یه خانومی را باش ازدواج میکردی با اهل کتاب، اولا کی حاکم میشد؟ اون خانم بر فرزندان ما فرهنگش حاکم میشد. حالا دیگه پیروزیه به دست اومده است، اسلام الان خودش یه قدرت فرهنگی است، حالا میگه طوری نیست دیگه با اون ازدواج کنیم. یعنی نه اینکه ازدواج کنی مسلمون بشه و نه، اهل کتابم که باشد میتونی باش ازدواج کنی. چرا دیگه نه، اون مغلوب این فرهنگ است. اونا بحثاییه که شد از چی؟ چرا الیام؟ چرا قبلا نه؟ و اینکه قبلا قلب فرهنگی نداشتید، حالا یه راهی دیگه پیش اومد است. مثال نما مثالی که عرض میکنم، خب 50 سال پیش یه خانم معناش آقا هم همینطور خودش تعریف در خانواده خاص میکرد، اما زن بیشتر اینجا مثال من روشن میکنه. خب اما الان چی؟ الان اگه به یه خانم بگوی کیه، خب خودش است، یعنی خودش به عنوان یه فرده. حالا اینجا بحث سومی پیش میاد که خانم ها تو این تاریخ که هر کدوم یه فردن و انسان ها دیگه سلول ها شدن، اصطلاح هم میگن ایندیویدوالیسم، یعنی فردگرایی، به نظر من چیز بدی نیست. انسان ها هر کدوم جهان خاصی شدن، هر کدوم جهانی هم. آیا حالا میشه که انسان ها در عین اینکه هر کدوم جهانی هستن در جهان هم دیگه حاضر بشن؟ من نظرم از آخرالزمان خصوصیاتش اینه، آخرالزمان خصوصیاتش اینه که انسان ها هر کدام جهانی میشن، ولی در جهان انسانی همدیگه حاضر میشن. حالا رو همین اقلا بمونید. و حالا با این دید ما میخوایم ببینیم که مثال حالا حضرت آقاست، چون قبلا عرایض شده است دیگه، اونا رو ورود نمی کنم، که حضرت آقا خیلی عجیب است این صحبتشون در شورای راه بردی، اولین شورای راه بردی راجع به زن، یه جمله ای دارن، دنبال کنین. می فرمان همانطور که امام عزیز مردم را می فهمیدن و ما نمی فهمیدیم، امام زن را فهمیدن و ما نفهمیدیم. این تعارفی نیست والله، یه چیز عجیبی است اینا. چه من عرض کردم پیارسال، بله، در 14 خرداد این جمله مشهورشون که فرمودن فاصله ما و امام نجومی است، و بعضی رفقا گفت فکر کردن نه تعارف، نه واقعا اینطوره، امام مؤسسه یه تاریخ است، بقیه به اندازه‌ای که در اون تاریخ حاضر باشن با اوشون ارتباط دارن، ولی مؤسس آغاز یه تاریخ که فرق میکنه با بقیه که در اون تاریخن. هنر بقیه اونجاست که در این آغاز حاضر بشن، که اینا بحث میخواد. مثلا من خودم معتقدم هنر حاج قاسم دقیقا تو همین جاست که متوجه است که انقلاب اسلامی یه آغاز است. خیلی ها طرفدار انقلاب اسلامی هست، ولی آغاز بودن این آغاز تاریخ بنابراین یه تاریخی دیگه است و اینا بحثایی است که متوجه باید خودتون هستین الحمدلله. وقت روی اساس حالا نظرم است که این صحبت حضرت آقا رو داشته باشید، امام و رهبری و متفکران جامعه حرفشون همینه که متذکر بشن که این زن در این تاریخ چطوری باید خودش را بفهمد و ما هم باید چطوری زن را بفهمیم و زنان باید چطوری مرد را بفهمند. همیشه گاهی رفقای خیلی سطحی بالایی که شما مثلا باورتون نمیاد، مثلا دوستایی خیلی سطح بالا اینا، یه مرتبه میبینی که خانم و آقا چون جهان همو نمیفهمن نمیتونن با هم زندگی کنن، مثلا باورتون نمیاد خیلی سطحی بالا مثلا فلان آدمی فلان. این خیلی عجیبه که امروز انسان ها باید در جهان همدیگه حاضر باشن، نه اینکه یه جهان باشد و همه در اون جهان باشن. قبلا یه قبیله بود و همه معنیشون تو قبیله بود، و یه زمانی مردا یه جوری حالا اینم خیلی بحث میبرد، این که گفتم فمینیسم ما باید روش کار کنید. فمینیسم اول فمینیسم نبود، جهانی عوض، جهانی پیش اومد که زنان دیگه مستوری طوری بود که نقش آفرینی نمیتونست در اون مستوری پیش بیاد. همیشه زن در جای خودشون نقش آفرین بودن، اما حالا دیگه یه وقت است در مستوری یا پنهانی نقش آفرینن، یه وقت است که نشرهای جدید شده است دیگه بشینه تو خونه. آخه بازار همیشه تو بازار هست، اما یه وقت بلد بودین دیگه، مثلا توی خونه نون که تو خونه میپختن، نمیدونم لباس هم که تو خونه مادر میبافت، همه چی تو خونه بود، چیزی تو کوچه نبود که این بخواد تو کوچه باشه. خب حالا در جهان مدرن این زودتر پیش اومد که دیگه بلدین دیگه، زن ها اومدند و کارخونه. حالا داستانش مفصلش که تو مقدمه کتاب زن آنگونه که باید باشد عرایزی شده است در این مورد. حالا حرف ما اینه که الان ما تذکرمون نسبت به اینه که این صحبت حضرت آقا رو میخوام با این دید بخونیم که چی دارن میگن، و این که میگن قصه یک نوع امکانیست که زن اگه ازش غفلت بکنه عملا در بودن خودش نیست، و مشکل هم زن هاست هم مرد هاست. توی یکی از این جزوات عرض شده است، من زنها رم بی تقصیر نمیدونم که خودشونم باورشون نمیاد که بابا تو خودت باید باشی نشون بدی، که نه اینکه به عنوانی که به مرد نشون بدی، نه خودت که هستی باید در خودت معلوم کنی که کجای این عالم جا داری. حالا نمیتونم رو این خیلی صحبت کنم، من دو تا کلمه از حضرت آقا از قبلش میگم و بعد بحث اخیرشون رو میخونم. در سال 90، 14 دی سال 90، یه جمله‌ای دارن میگن: اولا نقش و سهم بانوان در نظام یک نقش فوق‌العاده و ممتاز است. بعد میگن همچنان که در اصل انقلاب نقشی داشتن. میان تا اینجا که بعد میفرماند که بایستی ما راجع به مسئله زن و حفظ این ظرفیت که در جامعه ما وجود دارد تلاش کنیم. حالا ما دیگه بگو چه زن چه من، که بایستی ما راجع به مسئله زن و حفظ این ظرفیت. این چیه؟ زن و باورشون اومده است که یه ظرفیتی پیش اومده است. من باز فرمایش حضرت آقا را داریم در سال 1391، این جمله مشهورشون که جمله مشهوری دارن که عنوانش هست چی؟ الگوی سوم. خیلی بحث خوبی کردن که دیدم خواهرام یه کانالی زدن به نام راه سوم، خوب کاری کردن اصلا این واژه رو به کار بردن. خیلی نزدیک است، ما عرایزمون بود که جهان بین دو جهان ما هستیم. به نظرم این الگوی سوم هم خودتون روش وقت بگذارید. فقط باز رو این نم فکر کنید که در کنار تغییرات زمانه، تغییر در بخش‌های لطیف تفکر اگه در میان اومده است، خب معلومه زن پس یه نقش دیگه‌ای انگار بسی نقش وقتی لطیف میشه، یه نوع حضور خاصی تو همین جهان که جهان حالا میگن جهان عقل تکنیکی است، خب پیش اومده است. روی اینا ابهامن داشته باشید. من میخوام سرفصلای صحبت حضرت آقا رو در همین آخرین جلسه شون راجع به بانوان فقط سرفصلا رو با هم دیگه فکر کنیم. اولین بحثشون رو به نظرم این برداشتشون ان الله یغضب غضب فاطمه و یرزال یرزاها رو ببینه، من موضوع رو بردن کجا؟ بردن این که آقا یه خانمی پیدا شده ملاکه، این که خدا از کسی راضی باشه یا نسبت به کسی غضبناک باشه این خانم شده است. خیلی فرق میکنه با برداشتایی که میکردیم. جمله دیدین که دوباره تکرار میکنیم، زهرا ملاک خوشنودی خدا میشه. هر انسانی، هر مسلمانی اگر بخواهد خدا را خوشنود کنه، و اینم جا افتاده بوده، یعنی دیگه ما اینجا بحثش نمی کنیم، تو همون کتاب به نظرم بصیرت حضرت زهرا بحثای در این رابطه شده، ولی رو این فکر کنین این چه پدیده ایست. آقا از اصلا ما نمی فهمیم، ما از بیرون اومدیم داریم یه جمله ای را از یک انسانی که آغاز یه تاریخ شده است، اقلش اینه دیگه، حالا اومده میگه آقا یه خانومی را ما در میدان داریم که ملاک خوشنودی خدا در نسبت با اونه و ملاک غضب خدا در نسبت با اونه. این یه چیزی شد، یه چیزی شد. چرا اینجور شده؟ چطور شده است که یه همچی پدیده ای به وجود اومده است؟ این خیلی سوال بزرگیه، شما خیلی باید روش بکنید، ما اصلا نمیخوایم واردش بشیم، ولی اقلش این که چطور میشه که یه مکتبی به وجود میاد که در نسبت با خدا میخواد انسانها رو تعریف کنه و بعد میگه نسبت دون به خدا رضایت این خانم است. ها؟ آره، اما فمینیسمی که دارد انسان را به وسعت انسانی معنی میکنه، نه به عنوان توانایی های پراکتیکال. اگه میرسیدیم یه روزی، نه بگو که حتی دازاینی که انسان در نسبت با وسعت انسانیش را داشته باشین، جهان جدید جهانیست که مسئلهش انسانه. خب حالا چطوری ما در دیروز رو عرض کردم دیشب، بنده اگه معاد را در امام خمینی این تاریخ نبینم دروغ میگم اصلا معاد هست. ببین نسبت معاد با انسان، حالا اینا یخته بحث میخوادم طوری که، ولی بخواید و نخواید جهان جدید اینه. جهان جدید با کتاب و درس و مدرسه انسان نمیتونه مسئلهشو حل کنه، انسانها در نسبت با انسانها باید خودشون را پیدا کنن. و حالا یه انسانیست با این خصوصیات، من ابدا نمیخوام بیش از این وارد بشم. بعد صحبت پس ما در واقع در رابطه با انسان میخوایم صحبت کنیم تو این جلسه، انسانی که وجهی از وجوهش را میتونیم بگیم که زن بودن است، اما ما بحث انسان را میخوایم بکنیم. حالا میرسیم به این معنایی که میخوام بگم. حضرت آقا فرمودن در مسئله زن، هم بحث هویت زنانه، هویت زن، هم ارزش‌های زن، هم حقوق زن، هم تکالیف زن، هم آزادی‌های زن، هم محدودیت‌های زن، هر کدام باید مسئله‌اش بررسی بشه. بعد از اینجا رو داشته باشین، بحثشون این برام مهم بود که می‌فرماند که اسلام در یک موردی به کلی جنسیت رو نادیده میگیرد. با روی خیلی حرف با هم دیگه داریم، یعنی یه جایی هست که نه شما زنید نه من مردم. اسلام به کلی، حالا شاهدشم بیاریم ببین چقدر عجیبه، اسلام به کلی، اسلام در یک مواردی، این جمله رو خیلی نگرد دارین، دوبارم گفتن، اما به خصوص حالا یواش یواش بهش برسید، اسلام در یک مواردی به کلی جنسیت رو نادیده میگیرد. معنیشا پس خوب داشته باشید، اگه نظرتون باشه در جلسه چهارم تقابل آزادی و حجاب چرا، من این بحث اونجا هم باب شبا کردم. خب پس اول خوب این جمله رو یه خورده بفهمیم، یعنی یه جایی هست که من و شما انسانی. خب این هنوز ما انگار نمیتونیم متوجه بشیم، یعنی واقعا من میتونم یه جایی باشم که شما خواهر را اصلا زن بودنتون برام پیدا نباشه، انسانید، و شما میتونید یه جایی باشید که من مرد بودنم نباشه، من خودم اگه امسال صحبت بنده رو راجع به حاج قاسم عنایت داشته باشین، هر دو سه جلسه همه حرف من اینه که حاج قاسم در نسبت انسانیت انسانها با انسانها روبرو شد و برای من خیلی عظمت است و نتیجهش هم دیدید که این شد که اگه قبول کنین که این جریان غزه دست و پخت حاج قاسم است، چرا در غزه انسانیت دارد حساسیت نشون میده. و همین این کلیپ اخیر، نم یک کلیپ هم گوشم اینجاست که اون دخت حاج قاسم تو وسط گلزار کرمان به اون دختر آب نبات دهنش، بعدم دیدی که بزرگ شد است گریه میکنه. من یه متن نوشتم دوباره که آیا همون نگاه به انسانیت انسان نیست که این حالا در کوچکیش و بزرگیش یه چیزی از خودش حس میکنه که این در نسبت با حاج قاسم خودش است، یا حاج قاسم این است، یا این حاج قاسم است. نمیخوام حالا وارد مفصلاتش بشم، ولی حتما همین اشاره رو داشته باشید در جای عرض شد که آیا امام زمان صلوات الله علیه جز انسان کاملند؟ پس اگر تاریخی پیش بیاد که انسانها در نسبت با انسانیت خودشون همدیگه را درک کنن، آیا قصه یه نحو حضور با انسان کامل پیش اومد است ماورای هر جنسیت و هر دیانت و هر قبیله و هر قوم و هر ملیت؟ الان مگه شما یه همچی حسی نداری؟ این کجا بود این پدیده ای عجیب و غریب که پیش اومد؟ و حالا این جمله رو دوباره ببینید، حالا میخوان آیاتی که ایشون شاهد میارند بخونید. میفرماند که قرآن میفرماد لقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم زنست یا مرده؟ دیگه آیه قرآن است دیگه. از اون دقیق تر آیه 70 که سوره توبه است، خواهش میکنم دقت کنید، نه کم روش کار کردی. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اینا یخته باید ادبیات بلد باشید. هر وقت که تو آیات بود بعض و بعض، باز الرجال قوامون علی النساء هم همین جاست، بعض و بعض. هر وقت میگه بعض و بعض یعنی رابطه دو طرفی، یعنی نه یکی در صحنه است و یکی حاشیه. اصلا عجیب است این آیات ها. خب حالا میگه که زن و مرد و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض، بعض نسبت به بعض نسبت دارن. میخوان معنی بکنید اولیاء را هم محبت و رفاقت، هم که وظیفه مثلا ولایی ولیه، یعنی نسبت به هم مسئولیت دارن. قول مسئولیتشون اینجا نمونهش چی فرموده است؟ یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. ولی شاهد بسیار خوبی آقا آوردند که ببینید در این آیه گفت مردا به زن دستور بدن یا به اصطلاح وظیفه‌شون و مسئولیت انجام بدن یا عکسش، هیچ کدوم، هر دو تا نسبت دهن. که متاسفانه من قبول دارم که این آقای براهنی کتاب داره به نام تاریخ مذکر، من خیلی ارادت بهش ندارم، اما کتابش خوبه که تاریخ رو مذکرانه نوشتن، دروغ میگن. اما یعنی ما در فضای جامعه دینی خیلی، نه اینجور نبوده است، همیشه آقای آیت الله جوادی میفرمودن که استادمون فاضل تونی، این عجیبه، فاضل تونی در اصفهان درس خونده است تو همین مدرسه صدر. ایشون میگفتن که استاد ما فاضل تونی بچه ها که میمدن مدرسه صدر تا مکاسب ها پیش ماماناشون خونده بودن. این که من میگم مالی 110-120 سال پیشه با، یعنی ما این دروغ میگفتن پشت سر ما که، یا خود من نم خاطراتی ما رو نسبت به مادر بزرگمون میدونن، نه مادر بزرگ ما یه یلی بوده است برای خودش تو انتخاب، یعنی به قول خودش میگفت آقا رو یعنی توی مثلا تو تظاهرات مشروطه شرکت میکردن قشنگ، یعنی یه نسلی بودن برای خودشون. اما این که ما بعد یه مرتبه این حالا به قولش ما فمینیست، یه مرتبه زنها زن بودنشون اون جایی که باید انسان بودنشون به میدون بیارن آوردن به میدون و کار خراب شد. اگر یادون باشه تو اون جلسه عرض کردم الان شما حساب کنین، الان ما هیچ کدوم حس نمی کنیم کدوم یعنی مرد یا زنی اینجا نیست، اما اگه یه خانمی با هفت قلم آرایش بیاد اینجا بشینه، یه مرتبه زن بودنش اومد وسط، یعنی خودش جبهه را به هم زد. آخه اینجا که وقتی نبود که تو با زن بودنت بیای وسط، باشد یه جایی با زن باشی تو خانواده تو نسبتت با، دقت کردین به این جمله؟ این جمله خیلی جمله دقیق است. باز دوباره آیه بعدی رو نگاه کنید، آیه 35 احزاب بفرماد که ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اصلا نز چه زن چه مرد چه بگو مؤمن چه غیر مؤمن چه، میگه قصه یه نوع انسان‌های سائحن، حالا بعدش میگه که اینا بنا سوی حقیقت قدم بگذارن. زن و مرد نیست اینجا در میدان، اینجا انسانیت وسط است. پس این جمله حضرت آقا که اسلام در یک مواردی به کلی جنسیت را نادیده میگیرد شاهد بسیار خوبی هست. بعد متن شما باقیشا میخونین که به اسلامی فرمان که یعنی مطلقا نه این بر او ترجیح دارد و نه او بر این ترجیح دارد، هر دو با استعداد مشابه در این راه قرار داده شدن و به همتشان بستگی دارد. این جمله خب معلوم است دیگه، خب اینم که برای مردامی هست برای زنام هست. بعد یه شاهد خیلی قشنگی میارن، دیدم آیت الله جوادی هم رو این خیلی خوب بحث میکنن. اون دیگه به همتشونه، یعنی ما همین شاهد همین میاره دیگه. ببین و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، خیلی میگه یه مثالی میگه نمونه ای میخوایم بیاریم. ببین نمیخواد که زن را چاخان کنه، داره میگه آقا یه حقیقتی در میدان است، ازش غفلت نکنین. خدا مثل میزنه برای کیا؟ للذین آمنوا، غلای طلعه جوادی دیگه، اینجا که مرد و زن نداره که، آقا اینجا خیلی خوب تأکید میکنه که چی؟ یعنی برای همه مؤمنین، همه انسانهای فرهیخته. کی را نمونه آورده است؟ همسر فرعون جناب آسیه را. برای حضرت مریم هم این مصداق داره دا. یعنی سیدت و نساء العالمین، یعنی برای همه زنانی که در عالمن اونجا، و بعد فرمود برای همه مؤمنینی که در میدان هستن. این آیه رو دوباره دقت بفرمایید. پس بنابراین جملشون رو من میخونم: در سلوک معنوی، در عروج معنوی و الهی، در ارزش‌های واقعی انسانی جنسیت هیچ گونه نقشی ندارد، مگر یک مواردی ترجیح یکی بر دیگری که این هم ترجیح زن بر مرد است. تا آنجایی که من دیدم همون که فرمودن بهش زیر پای مادرانه شاهد میتونیم بیاریم. فقط دوباره عرض من همون حرف اولی اسا، طبق این نگاهی که الان پیش اومده است، ما در مواجهه با مسئله‌ای که جهان مدرن خاص زن را در زن بودنش متوقف کنه، ما حرفمون اینه که در یک میدانهایی انسان در انسان بودنش حاضر است، زن و مرد نداره. جملش هم دقت کرد، حالا از شاهدی میخونم بقیشا: در اصل مسئولیت های اجتماعی هم همین جور است. بعد یه جمله از امام میارن، خیلی خوبه این جمله را تحقیق کنید، حالا آدرسش هم من میدم. امام در یک جای گفتن که دخالت در سیاست و در مقدرات اساسی کشور وظیفه زنان و تکلیف زنان است. دخالت در سیاست و مقدرات سیاسی حق زنان و تکلیف زنان است. صحیفه جلد ششم صفحه 301. این قضیه هم که میخوام بگم رجانیوز 5-6 سال پیش آورد با دختر حضرت امام یه مصاحبه کرد، اینم خیلی خوب است دنبال کنید که میتونید دنبال کنید، خیلی عجیبه. ایشون میگفت که امام یه بار نشسته بودن با آقای اشراقی وسط حیات، بعد من میخواستم برم از خونه بیرون، موندم که برم وسط حیات، وسط باغچه جایی بود نشسته بودن، از اونجا برم یا بیام از حاشیه حیات برم. گفتم حالا بالاخره آقای اشراقی دامادمونن، رفتم و یه سلام کردم و رفتم. بعد دیدم امام بعد گفتن چه نیاز بود تو از رو باید میرفتی. گفت همین امام میشینیم روی جلسه همه نامحرم کلی بحث سیاسی میکنیم هیچی نمیکن. هر دوشو برین ببینین، اینکه یه جاست مسئله نیست، تو در موضع خودت هستی، اونم در موضع خودش باشه، این دو تا رو چطوری میخواین ترکیب کنین؟ که میگن یه جا گاهی میشینیم باز مردای نامحرم کلی بحث میکنیم امام هیچ نمیگن، اما اینجا میگن که نیاز نبود. اینا باید درست بتونیم بفهمیم که حالا صحبت آقا خیلی عجیبه. ادامه صحبت امام آقا را میخونم در رابطه با صحبت امام. یعنی واجب کردن که زنها بایستی در مقدرات کشور و وظایف اساسی کشور دخالت کنن. نمیدونم خودتون چقدر خودتون را باور کردید یا نه، که مثال خیلی داریم که ما بعضی موقع مردها امکان حضور اجتماعی به زن نمیدن و بعد میگن که خب زن ها ناتوانن. خب آخه شما که نگذاشتین که اینا در جایی که باید باشند باشند تا ابتکاراتشون رو نشون بدن. بعضی موقع عکس خود خانوما انگار قبول کردن که باید همه جا نباشن. خب این جمله رو چطوری معنی میکنین؟ واجب کردن که زنها بایستی در مقدرات کشور و وظایف کشور دخالت داشته باشن. ببینید دوباره اینجا بحثم بزنید در کدوم تاریخ هستیم. الان تاریخی که خود اجتماع موضوع شده است، اینا یه جایی بیشتر من عرایزی داشتم، شما متوجه باشید که اصلا ما 100 سال پیش جا میخورید از یه حرف من، اصلا 100 سال پیش چیزی به نام اجتماع نداشتیم. اجتماع یه چیز جدید است به نام شهروند و شهر. پس میگوید مثلا اصفهان چی بوده؟ اصفهان به معنایی که یه شهری بوده باشد و انسان ها نسبت به این شهر شهروند باشن، نه این بله یه عده دور هم جمع میشدن و یه وظایفی نسبت به هم داشتن، ولی آیا شهر هم جزء هویت اینها بوده است؟ رو این یخته فکر کنی. یا اینکه اساساً پدیده‌ای به نام شهر پدیده‌ای است که میشه گفت 200 سال است به وجود اومده است. هگل اینا که اصلا بحثشون همین است که آیا انسان‌ها معنای جدیدی پیدا کردند به نام شهروند، یا اینکه شهر خود به خود. مثلا شما ببینید اصفهان، حالا اصفهان میذاریم، یه زاینده رودی وسط این جرات میشد، خود آدم ها دورش واسدن و یه زندگی کردن، یه گوشه دیگه یه چشمه ای بوده از خود میرفتن دورش با میسدن. ولی مثلا لندن به همین معنا لندنه، یا اینکه آدم ها حس کردن اگه بیان دور هم جمع بشن یه سازمانی به نام شهر بسازن یک شخصیت جدیدی پیدا میکنن، بعد برای اینکه این شخصیت جدید را شکل بدن باید مدرسه‌ای بسازن که آدمای مطابق این ادارات تربیت کنن، و بعد اداراتی میخوایم برای اینکه تو این ادارات ما یه معنای جدیدی پیدا میکنیم. رو اینا یه خود بعد فکر. حالا یه مثالی آقای دکتر علیرضا سمیعی میزنید، استادای دانشگاه خوبه، آلمان هم درس خونده است، که سرچ کنین میاد. ایشون یه مثال قشنگی میزنید که مرحوم متحریمی فرماند که من فکریم که چرا اینقدر غربی ها نسبت به قوانین مقیدند. حالا مرحوم شهید متحریمی، ولی ما انگار قوانین را دلو میخواد اگه میشد انجام ندیم. بعد آقای علیرضا سمیعی بحث میکنه، میگه داخل علتش اینه که مثلا آلمانیه قبول کرده است که معنای خودش در شهر خودشه. حالا این خیلی سخت است بحثش ها، چون میدونی که بشر غربی شدیدن خودخواهه، فردگراست، خودخواه به معنی خودبنیان. آره که خود بنیاد است، یعنی اون وقت از اون ور شهر را شدیداً میخواد قوانینش حفظ کنه. چرا؟ معنای فردی خودش را در شهر حس میکنه، حس میکنه. بنابراین پشت چرا خطر وامیسه؟ برای اینکه خودش معناش شهرونده است، معنای شهروندی. و برای همینم شما خیلی الان مشکل دارین تو مسائل تعلیم و تربیت که دانش آموزتون رو نمیدونین که کیه. یعنی عرایزی اخیراً یکی از بزرگان تشریف آورده بودن خدمت بزرگان تعلیم و تربیت، عرض من این بود که اول بگون مخاطبتون کیه. مخاطبتون شهرونده است یا یه بچه مسلمانی خوب؟ اصلا با بچه مسلمانی خوب شما خیلی این بحث رو نمیتونید که مربوط به شهروندی فرد است بکنید. حالا بحثش حساس است. خوبه کار کردن آقایون روی این قضیه. دوباره حرفمو دقت کنید، یخته با ابهام میریم جلو، که بنابراین انسانهای جدیدی پیدا شدن که معنای خودشون را که در عین فردگرایی در شهر میبینن. خب حالا شما حساب کنید که مثلا قبلا طرف اگه مثلا میگه مستحب نبود که اگه تو جاده مثلا 100 سال پیش هم اینطور بود، 200 سال پیش هم اینطور، اگه تو جاده یه سنگی بود مستحب بود که مثلا با پدر بزرگ شما مینداخت عقب که یه وقت اگه یه اسبی میخواد بره یا یه گاری میخواد بره راحت بره. ولی نه به اعتبار اینکه من معنای خودم را در اینجا میفهمم، نه بالاخره میخواست محیط زندگیشو حفظ کنه. اما این شهروندی به معنایی که هویت به خود خودشون اگزیستانس من در شهری معنی میده که این مجموعه منم در عین اینکه خودم هستم. این فرق میکنه با اون ایثاری که شما مثلا در مدینه دارید. مدینه هست مدینه تو نبی یؤثرون علی انفسهم ولا کان بهم خصاصه، یعنی خودشون را در ایثار به بقیه معنا میکردن. حالا آیا ما مثلا بعدنا میتونیم یک جهانی بسازیم که در عین اینکه شهروندیم ولی معنای خودمون رو در ایثار معنا کنیم؟ الانه به قول آقای دکتر علیرضا سمیع اصلا در غرب این معنا نمیده. معنی اینکه من برق در خدمت شما باشم، نه عکسش، شما همه باید در خدمت من باشید. ولی به قول آقای دکتر شریعتی به سر عقل آمدن سرمایه داری، سرمایه دار دیدن اگر بخوان بیشتر کارگر بچاپند باید بیمش کنند، اگر میخوان بیشتر بچاپندش باید بازنشستگی براش. خیلی قشنگ بحث میکنه. این فرق میکنه با اون ایثاری که شما در دینتون دارید. رفتیم جابایی زیادی، ولی این جمله را بعد میخوام این بحث هست. وقت حضرت آقا باز این شاهدم میارن، خوب شاهدیه که وقتی میفرماد خدا تو ببخشید روایت از پیامبر داریم من اصبح ولم یحتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. ببین اینا شاهد داره، ببینید مرد یا زن معنی نمیده. دوباره جمله حضرت آقا در مواردی است که به کلی جنسیت معنا نمیده. خب حالا اینجا که بحث شد، بحث حالا این ورقو میایم برمیگردونیم، اما در وظایف خانوادگی پس میخوایم فرازهای حضرت آقا رو بحث کنیم. میفرمان نه، در وظایف مربوط به خانواده وظایف یکسان نیست. اونجا اول اونا خوب حل کردیم که در مواردی به کلی جنسیت معنا نمیده، ولی یه جا دیگه حالا اینجا دوچار شد وظایف متفاوت شد. بعدم میفرماد اینجا جنسیت نقش دارد. این که شعار برابری جنسی را نمیگم، میگه نه برابری جنسی ما نداریم، عدالت جنسی داریم. این واژه را خیلی خوب دقت کنیم. بعد میفرماد که بله حالا در عدالت جنسی هر کدوم یه جایگاهی دارن. شاهدشا آیه 228 بقره میارن، لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. زن و مرد و هر کدوم یه وظایفی نسبت به هم دارن که باید در اون نسبت عرفی و وظیفشون عمل کنن. بعد میفرمان پس در حقوق خانوادگی یکسان، اما در وظایف خانوادگی نه. حقوقشون که بنانیست، خیلی خوب اینجا میگم که حقوقشون این نوست که یک بر دیگری حقش بیشتره. من چون عرایزی تون کتاب زن آنگونه که باید باشد تو این قسمت که میفرماد که خب مثلا اینجا زن این الرجال قوامون علی النساء، از اون ورش هم میگه خب یه حقوقی، یه امکاناتی مرد داره در ازاش یه حقوقی داره، یه امکاناتی زن داره یه حقوقی داره. اینجا حضرت آقا همین اندازه بحث میکنن، بعد میگن که بله این مسئله که ما قبول داریم یه فاجعه است. میخونن مسئله امنیت زنان، امنیت در درون خانواده، زن بایستی در کنار مرد احساس آرامش بکنه، اینا رو بلدیم. ولی قبول کنین که ما الان خدا میدن همین امروز، همین با اینکه من خیلی دلم میخواست امروز کسی اذیتم نکنه، کار داشتم، ولی یه بنده خدا تلفن میکرد بعد نیم ساعت، یعنی واقعا یه مرد پس فطرت با تمام معنا. من عموما پیشنهاد طلاق نمیکنم، تقریبا تا میشد میگم جهان همو بفهمید. من بهش گفتم اگه تو دختر من بودی من میمدم تو رو از خونه ور میداشتم و میمدم، که اصلا نمیشه با این دیو زندگی کرد. که این گاهی واقعا این خب نه، گفتم چرا قدر نیستی، چرا شجاع نیستی، چرا مطمئن باش که خدا کمکت میکنه، اینجا دیگه اصلا جایی نیست که تو بخوای واسه داستان. خیلی خیلی از همه جانب ظلم میکرد، که حتی اتفاقا بهش گفتم لینک امروزم اگه بتونی وارد بشو و گوش بده، که خب ببین این هست. ولی به نظر خود من اینجا زنانم باید اون قهرمانی را نشون بدن از خودشون، که نه جایی که این مرد بخواد منو در قبضه خودش تعریف کنه خیلی گاهی پیش اومده است. و شما میدونید اینجا صحبت آقام خیلی عجیب است، میگن راهش قوانین سخت است. یعنی بعد هم میفرماند قبلن هم گفتم، یعنی میدونید که دو سال پیش هم گفتن ما در اینجا باید نه اینا که مجلس گوشیست هیچ که دوماش کاری بدی نیست، یعنی آقا به طرف داره زن رو میکنه، نه خیلی باید همینا باشد، اجرت المثل اینا خیلی حرف درستیه، نه باید باشه. یعنی مثلا بفرمانده که بنده این خانم من تو این خونه بالاخره هم دو تایمون دیگه زندگی کردن دیگه، حقوقش من گرفتم، خب اونم ازش در ازای این خونه رو آماده کرده است که من رفتم کار کردم حقوق گرفتم، حالا بفرمایید که من بعد با اسم خودم این خونه رو بخرم، بعدم بگن که با اسم تو است، بعد زنه رو برو قبالش بده بره خونش. چی گفت همچی چیزی؟ یعنی این کاری نه، آخه هر چی بوده است نصف و نصف باید این نامه سالایی است که آقا فرمودن، درسته بحثش نمیخوام بکنم. خب پس یک مسئله اینم میگویم دیگه، حالا شما هی فکر کنید، یک مسئله مشاغل اجتماعی و مدیریت هاست که این را بعضی از خانم ها از من سوال کردن. هیچ محدودیتی هم در این زمینه ها وجود ندارد، یعنی نظر اسلام این است. بحث شایسته سالاری است. میخواین خانم مرضیه چی بودن؟ نه میخوام که وزیر دستگردی، خیلی زن شجاعی. بعد ایشون وقتی که میخواستن آقای احمد نژاد میخواستن ایشون رو وزیر بزن برای اولین باره، بعد خودشون میگفتن رفتم خدمت آقا فرمودن از نظر من هیچ اشکالی نداره، برو قوم آقایونم یه جوری قانع کن که بالاخره ایشون شما ایشون سابقه اونون که اصفهانی هند سابقه مبارزاتی خوبی هم داشتن، خدا حفظشون کنه. خب آره همینه دیگه، یعنی که ما چی گفت است این تفکر را یواشاش انگار خودمونم بپذیریم، مطلبا بلدید چطوری بگیم که معناش این باشه که آقا دوباره جمله رو میخونم، در مواردی به کلی جنسیت معنا نداره. ببینید یه جوری هم میگن که همیشهشون که فکر کنن ما میخوایم فمینیستی فکر کنیم، آقا ما که عکسش میخوایم بگم که انسانیت وسط است، ما ورای زن و مردی. بحث شایسته سالاری است. بعد فرمودن راه باز است برای بانوان در همه زمینه ها. بعد البته این مسئله را گفتن، مسئله خطر جاذبه جنسی است. خب ما میتونیم با مردم صحبت کنیم که ما نمیخوایم زنها را حذف کنیم از نظام دینی، میگن این دین دارا، نه تو با هویت انسانی بیا وسط ببین چقدر ما میتونیم به هم دیگه حرف بزنیم، با هم دیگه یگانه باشیم. ولی آنی که تو مسئله جاذبه یه جنسیتی میاری وسط، خب معلوم است که پیش بیاد حتما دیگه اون هویت یگانه انسانی از بین میره. ما خودمون نتونستیم اینو حل کنیم، بلدین دیگه خود این جنایتکارا با مکرر حضرت آقا میفرماد، میفرماد آخه این کجاش معنی میده که مردا باید کروات بزنند و کت بپوشند، زنم لخت و پتی بیاد برای چی؟ خب دوتا، چون دوتاشون پوشش معنی دار داشته باشن، فعالیت هم داشته باشن. اینا شما از کجا در آوردین که بعد خودشون بحث کردن؟ ما میتونیم رو این جمله خیلی وقت بگذاریم که یک در یک در بعضی موارد چی؟ در مواردی به کلی جنسیت معنا ندارد، در بعضی موارد هم مسئله خطر جاذبه جنسی. من تقریبا صحبت حضرت آقا را تو این جلسه که داشتن رو همین دوتا دلم میخواد بمونیم که کجاست که به کلی اصلا مسئله جنسیت معنا ندارد، همه انسانیتشون وسط است، و یه جاهایی هست که خطر جاذبه جنسیتی هست، ما باید خودمون نگهبانی بکنیم. بعد فرمودن دیگه این آش قشنگ خودتون بحث میکنیم، حجاب در این زمینه است. مسئله حجاب یکی از چیزهایی است که میتواند در خطر جاذبه جنسیتی محدودیت ایجاد کنه. در خطر جاذبه جنسیتی ما نتونستیم. من واقعا همین دختره را بهش بگیم قشنگ بشینیم با هم دیگه دایلوج کنیم که تو دلت میخواد که من به عنوان انسان به تو نگاه کنم و با تو مواجه باشم، یا به عنوان یک وسیله هرچی میخواد اسمشه بذاریم. خب میشه باشون گفتگو کرد. حالا ببین تعریفی که از حجاب کردن، یه حجاب اجباری و اصلا تکلیف هم ما اینجا نمیخوایم واردش بشیم، چون واژه تکلیف ها اینا درست نمیفهمن. ما تو قرآن داریم لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ببین این واژه تکلیف که ما میگون، یعنی میگون که آقا من بر تو میگویم حالا که میتونی بدوی چرا نمیدوی؟ وسعها رو معنی کنید برای خودتون. آقا من چیزی که وقتی به تو پیشنهاد میکنم، قصه وسعت و میدانداری تو را مد نظر قرار گرفتم، دارم به تکلیف میکنم. این تکلیفی که ما تو واژه های دینی میگیم با تکلیفی که الان تو عرف گفته شده است، خب آره راست میگم، اگه حجاب اجباری است ما حجاب اجباری قبول نداریم. اما این دوگانگی اجباری یا غیر اجباری یه جنایتی است که پیش اومده است. تقصیر شما هم هست که نتونستین با این دختر اینا حل کنین. من بیشترین موفقیت ها تو خانمای معلمی دیدم که تونسته بودن تو مدارس اینا حل کنن، خیلی خوب موفق شدن. حتی یکی از خواهرام گفت اون تو چی میگن قسمتی که زن زندگی آزادی قوقا میگن، گفت تقریبا همه کلاس کشف حجاب کرده بودن. یکی از این مدرسه سوپر دولوکسا گفت منم هیچی نگفتم. گفت ولی یواش یواش گفت همون که لیدرشون بود، اولین کسی که حجابش حاضر شد عمل کنه همون لیدره بود. پس معلومه است که اینا نمیخوان لجبازی کنن، تصور غلطی دارن. ما چطوری با اینا صحبت کنیم؟ کار آسونی نیست. اگر میخوان آزادی اینها را از اینا بگیرید، حاضر است تکه تکه بشید ولی کوتاه نیاد. و منم خوشم میاد، منم همینطورم، یعنی بنده حاضرم کافر بشم اما آزادیم از دست ندم، یعنی به شرطی دین قبول دارم که آزادیم باشه. و خود خدا چی گفت؟ همین آزادی ها، یعنی همین آزادی که من انتخاب کنم. و الان اینطور نیست، الان حتی ادارات شما به شما تحمیل میکنن، خیلی ما بهمون تحمیل میشه و ما به عنوان یه نهضت باید رو این قضیه حاضر بشیم. دیگه خیلی عذر میخوام، وقت دونه خیلی گرفتم. این دیگه اینا رو بلدین که در رابطه با حجاب این آیه 53 سوره احزاب خیلی قشنگه، میگه که خب آخه خانم تو که میخوای، مثلا شما میخوای، معنی این است که جملهش این است دیگه، و ازا سألتموهن متاعن فاسألوهن من وراء حجاب. یعنی مثلا قدیما اینجور بوده، همه که چادر و چاخچوره اینا نداشتن، که در این مثلا مورد که طرف رفت دری خونه حل طور نیست، اینا رو میگه رفت در خونه حضرت صادق، یکی این کنیزا اومد. خب کنیزه که اینا خیلی سرش نمیشه، اینا هم باش یه شوخی کرد. من از دعواش کردن گفتن درسته که آره این کنیزا میدون که یه وظایف کمتری دارن نسبت بقیه، ولی تو چرا ادب رو رعایت نکردی؟ یعنی خب میگه خب حالا که این جوری است که مثلا عرف عرب این طور بوده است که خیلی رعایت نمیکرده، حالا میگن که من وراء حجاب، یعنی حضرت آقا میخوام میگن یه جایی هست که باید که رعایت بکنی، دوباره به اعتبار اینکه اینجا یه نوع جاذبه جنسی به وسط میاد. جا دوباره ببینید میتونیم با طرف دایلوگی داشته باشیم که من و شما بیش از آن که در جاذبه جنسی نسبت با هم برقرار کنیم، در انسانیت باید نسبت با هم برقرار کنیم تا بیشتر پیش هم باشیم، وگرنه چی میگن تومه هم دیگه میشیم. خیلی چیز خطرناکه است. و دیگه جمله آخری من این باشد که فرمودن حجاب امنیت آور است. یاد دونه که از مرحوم شهید مطهری میفرماد حجاب مسئولیت آور است. این بیشتر الان جا داره، درسته واقعا مسئولیت آوره، ولی امنیت آور است به جهت اینکه انسانیت تو را با تو در میان میگذاره. بحث مادریش هم که دیگه احتیاج نیست من بگم که حضرت آقا میفرماد نقش مادری نقشه، نمیدونم شما چطوری تفسیر میکنید، اگر برای کسی میدان مادری فراهم بشه بودن بیشتری را در خودش میابد یا تحمیل یک کار شاقیست که مثلا نه اینجور شده است دیگه، یعنی طرف در جستجوی یک وجود شدید تر زنده نیست. من این پیروزا با ما مسابقه کردن که شما وقتی حاج قاسم شهید شد چی شد؟ گفتم هیچی نشد، عشقم که اصلا اینجور، یعنی عشق اینجور هم که میخواستم بگم حاج قاسم نمیتونستم بگم، اما هیچی من نشد و که میدونستم چه کار بزرگی داره میشه، یعنی عزا نگرفتم که حاج قاسم شهید شد، همطور که آره ما که کشنده گریه می کردیم، اما نه به اعتبار عزا، به اعتبار کشف شهود عرشی رایزی شده زهرایم. آخرین صحبت من راجع به حضرت زهرا اصلا اینه، راز گریه حضرت زهرا، بعد نیست هم صوتش هم متنش نگاه کنید، اتفاقا من اونجا عرض کردم گفتم ما با حاج قاسم معنای اشک زهرا رو فهمیدیم، یعنی حضرت زهرا عزا گرفته بودن که حالا باباشو مرده چیکار کنن، این زهرای ماست، زهرایی که جهانی را میتونه درش حاضر بشه، چه افقی پیش اومد با رحلت حضرت زهرا، روش فکر کردین دیگه بحث منی، و چه افقی، مگه این شما یه همچی افقی نسبت به حاج قاسم حس نکردید؟ اون رو عرض کردم، عشقی که حضرت آقا در نماز میت حاج قاسم ریختن به عنوان عشق عرشی همه پیامبران آرزوشه داشتن دیگه. الان بحثای سخته با. من عرضم دو تا نکته بود، گفتم دو تا چیزا ما با حاج قاسم فهمیدیم، یکی عشق حضرت زهرا را، یکی یه روایت داریم زیاد شنیدیم دیگه، دارم خیلی حرف میزنم، روایت داریم که وقتی مهدی میاد همه میگن اینا که ما دیده بودیمش، شما اینا زیاد شنیدیم، وقت دیدیم که حاج قاسم که شهید شد خیلی ها که اصلا نیست حاج قاسم کس بوده گریه میکردن براش، حاج قاسم گوی وقت عنوانی بحث امسال ما این بود دیگه، حاج قاسم آشنای جانها، یعنی حاج قاسم گویا انسان را به خودش آشنا میکرد و ما با من آشنایی داشتم زیاد، این مورد خیلی زیاد پیش اومد برای همه ما که اصلا میگم ما نمیدونیم اصلا این کیه، اما همین که میشنیم حاج قاسم داریم عشق میریزیم، این مادر شهدای بار فروش از بچه ها کاشون است، منم ارادت خیلی زیادی دارم، مادری دوتا شهید و یه جانباز، میگفت اصلا همین که من نه برای بچه هام گریه میکنم، نه برای فقط برای حاج قاسم دارم نمیتونم گریه بکنم، یه چیز عجیبیست، گفتم مهدی که میاد میگن همه میشناسن نسبتی با انسانیت این مرد الهی به اعتبار انسانیشون دارن، ما با حاج قاسم انگار اینم فهمیدیم که یعنی چه که مهدی که میاد همه میشناسندش. حالا اینا بحثای حاشیه ای قضیه است. آره حالا رو این باید فکر کنیم که آیا زنان ما در این تاریخ میدانی که براشون پیش اومده است را در این تاریخ اگه حاضر نشن در قصه حضور دیروزینشون خودشون دیگه نیستن. شما فقط در امروزتون اگه حاضر بشین خودتونین دیگه، بلدین دیگه. مثلا تو روایت ها که و علل عاقل ان یعرف و به زمانهی، خیلی روایت، چندین روایت هست، اینه خیلی من زیاد تکرار میکنم، عاقلونست که زمانشه بشناسه. یک، دو، مقبلن علا شعنه، نسبتش با بقیه بر اساس زمانش انجام بده، مقبلن یعنی روبرو شدن، حافظن للسانه که دیگه این خیلی سخته، مطابق زمانش زبان داشته باشه، زبانش زبان زمانش باشه، که من مثالش آوینی میدونم، شهید آوینی زبان زمان است. و حالا نمونه از حالا خیلی خیلی ببخشین که حرف خیلی زدیم حالا. بله
من برمیگردم رو همون ترازای اول صحبت آقا که میگن زن مسلمان الگویی بهتر از فاطمه زهرا نمیتواند پیدا کند. ما یه بحثی داریم، بحث عالم دینی، عالم اسلامی که میخوایم بهش وارد بشیم. شما یه صحبتی کرده بودین توی گلپایگان، اونجا خیلی روی بحث زمانه و زمان شناس صحبت کردیم، با یه سری از خواهرها بود فهم کنم. من فکر کنم همون شب قد گوش دادم اینو، هی سریعم تایپش کردم، اینقدر برای من جالب بود که اونجا شما فرمودین انسان ها هر کدوم جهانی هستن. بحث مهمه، انگار من یه چیز جدیدی برام کشف شده بود. حالا تو صحبت های شما تو بحث های دیگه تون هست اینا، ولی خب اونجا انگار یه جانی نشسته بود. به
کدوم فاطمه سلام الله علیها و به جهان حضرت زهرا باید نظر کنید یا به شخص منفردش؟ واقعا این خیلی عجیب، نمیگم آسونه با، یعنی باید بگو شایان برادر. مثلا همین سفری اخیری که من مشهد بودم، واقعا هیچ چیزی از امام رضا قرن راز دیگه، امام رضای دیروز کمم بود، فقط این که حس جادو خالد بالای سر حضرت حس کردم که چون بالای سر میدونی که اونجا سلام مستقیم میکنه، از سلام علیک یا وارث، یا وارث فاطمه، یا وارث مهدی، یا وارث ابراهیم، یه چیز عجیب. پایین سر سلام بر ائمه میده، جلوی سر سلام بر خود حضرت مثلا امام رضا میده، اما وارث همه اونا. حالا عرضم اینجا بنده به لطف الهی هست که امام لطفی که به ما در زیارتشون کنن، گوشه ای از جهان خودشون را میگوشن. وقتی از که میدونی دیگه عشقا یه جنسی دیگه میشه، دو اصلا آدم منقلب میشه در رابطه با هیچی. یعنی یه وقت مثلا به شما یه حاجت دونه برآورده میکنن، گریه میکنن، یه وقت هیچی بهتون نمیده، اما یه حضوری است که اون حضور دیگه همه جهان درش هست، تازه هیچی هم نیست. اینه که میگم واقعا رو زهرای مرضیه صلوات الله علیها خیلی فکر کنید بابش بکرد، جهان حضرت چه جهانی است؟ یا کدوم زهرای مرضیه صلوات الله علیها است که من میتونم، خیلی عجیب است که دیگه نمیخوایم بحثش رو بکنیم، من قبل چی کنت صابرن من قبل ان یخلقک، گشت گشودگی تا این حد در یه انسان باشه. حالا بحثش خوبه، نکته مهمیه که زهرای مرضیه جهانی است که در این جهان خودش اگه کسی حاضر بشه گوشه ای از اون، فقط هم با نظره ما، یعنی دیگه شما باید توجه کنین. یک چی قشنگی میگفت و خوش آمد، میگفت که خدایا اگه نبودی که ما فکر نمی کردیم هستی. حالا یکی بخواد با صد دلیل خدا را ثابت کنه، میگه نه، همین که فکر میکنیم هستی پس هستی. حالا یه چیزی ممکن است این بود خیالات، اما گاهی طرف تو همین حضور بیشتر خودشا حاضر میکنه تا با صد دلیل برهان اینا که بخواد خودشا.
حالا حاج آقا ادامه همین صحبت ها، تو هر فرازی که نسبت به حضرت زهرا ما مواجه میشیم انگار یه بحث رازآلودگی در میان
درسته.
این غضب تو غضب خداست، این یعنی چه؟ یعنی آدم چقدر میتونه فکر کنه، فکر تا کجا میتونه بره که اینو بفهمه، مثلا به فهم در میاد. انگار این رازآلودگی همیشه میمونه برای این صحبت هایی که در رسای حضرت زهراست، اون اشکایی که ایشون میریزه در فراق پیامبر، اون دفاعی که از حضرت علی میکنه، همه این سیر زندگی حضرت ها که میبینین انگار این رازآلودگی رو میبینیمش ما.
این همه سیاست مدار چون خود بره روش وقت میگذارید، من که سیاست مدار تر از ایشون سراغ ندارم. ببین همه و این همه توحیدی، این همه بروز، این بروز بودن اینا یه سای عجیبه، همه اینا هیچی. بنده احدی را زیر این آسمان از هیچ پیغمبر را بگوش بده به اندازه قدرت حضرت زهرا در انتقام قبر پنهانش نمیشناسه. یخته فکر دار بحثش اینجا نیست، تو بحث سوره لیلت القدر من عرایزی داشتم. آخی نه امیرالمومنین به عقلشون نمیرسه، میدونی که خود مستقیما این توصیه حضرت زهراست و اینا موندن که هیچ کاری نمیتونن بکنه الهی که اول کنه. چی بود این قضیه که آقای مهدی شجاعی هست تو این کتاب کشتی پهلو گرفت، خیلی کتاب خوبی است به نظر من، میگه که این انتقامی است که هیچ انتقامی به جاش نمیرسه که آدم اینجور وقتی یادتون باشه که انتقام نرمه، انتقام نه که حضرت آقا من فرمودن که شهادت بعد از شهادت حاج قاسم جنرال های مبارزه نرم، الان ما تو غزه داریم یه مبارزه نرم میکنیم که این همه شهید میدیم، ولی داریم مبارزه میکنیم با شهادت مبارزه کردن یه سه عجیبیست دیگه. حالا نمونش رو شما ببینید، با قبر پنهانشون انتقام نرمی رو به وجود آوردن. ما بالاتر از این هرچی من فکر میکنم این چیز که تا قیام قیامت هم همینطور ادامه داره، بحثش مفصل شده از روش فکر ما خودمون با شما این جمله رو داریم. دم امروز یکی از خواهرها میشناختمش، خیلی سوال قشنگی کرده بود، سوال که نکرده بود، در واقع خودش می‌نویسه در سحرگاهان نسیم قلم، امروز همین امروز رو سایت میاد، بعد وقت جمله امام تکرار میکنه که امام آخ میگن خدایا این مشعله شهادت رو نگذ خاموش بشید. خیلی بعد چند بار گفتم اما روش دیدم خیلی خوب مطلب هم ایشون دوباره میگن امروز نگاه کنید. جالب هم از که این نه یه خانم نوشته است، منم میشناسمشون، چه عنوانش عنوانم داره در امروز سوالا که جواب من دادم دوتاش عنوان داره، یکیش همینه، یکی عنوان داره، ولی این چیست که با شهادت آدم بتونه حیاتی برتری را به جامعه برگردونه؟ زود میگوید اما اینکه تاریخی فکر کنین غیر این است که مفهوم یا نمیدونم باورهای دینی اینجا کمه، حس حضور تاریخی برادون پیش میاد در این نگاهی که به قبر پنهان حضرت زهرا میندازی. وقت اینا حرفای ساده ها بگردیم ایشالا پیداش کنیم، اتفاقا پیداست که ناپیداست، یعنی از این پیداتر شما چی پیدا میکنید که با این قبر پنهانش اینقدر تاریخ سازتونه سست بکنه؟
ببخشید تو بحث زمانه که فرمودین اشاره دارین و تأکیدم روش داشتین شما که با این زمانه تاریخی خودمون رو بشناسیم، آقای داوری توی اون کتاب خرد سیاسیشون میگن که خب ما اگه نخواهیم زمانه رو ببینیم و زمانه رو نشناسیم، یکی میگه که من میخوام مسلمان باشم، کاری هم ندارم به این که اصلا چی داره میگذره و غرب چه چیزی به وجود آورده و چه پیش آورد، تو چه عالمی هستم، عالم تجددی هست و من باید نسبتم رو با این پیدا کنم، نه من میخوام مسلمان باشم، در مسلمانی خودم هم راهی دارم، فکری دارم، فرهنگی دارم. بعد ایشون میگه که الان ما فرض کنیم مثلا این غرب هم نباشه، بعد شما آیا میتونی با همین عالم مسلمانی خودت راه بری یا نه؟
نمیتونی.
این حرف بزرگیه که من فهم کنم توی ما، توی جامعه خودمون، جامعه دینی فکر اسلامی خودمون ازش غافل میشیم انگار، یعنی انگار گم میشه برامون و اشتباه میریمش، اشتباه میخونیم میفهمیمش. این که ما فکر کنیم که چجوری میشه این حالا اوورد پاشو رو زمین، چجوری میشه باش زندگی کرد، این یه حرفیه که به نظرم حالا خیلی از حالا غرب و اینا صحبت شد، حالا هویتی که زن میده غرب و جنسیت رو به میون میاره، من حسم اینه که شاید اگه یه روزی اون عالمه نباشه، این زنم خیلی راحت به عالم اسلامی تن میده.
آره باید برش بگی.
بله اگه پیدا بشه. ولی آیا بعد از این که این تن داد، ما چیزی داریم برای این که ادامه بدیم؟
خودش سوبژه خودش است در هویت متعالیش. ما نمیخوام چیزی بهش بدیم، ما میخوام خودش رو با خودش که بسی متعالیست آشنا کنیم. دیشب و خیلی نه جواب کردم، یا آقای اومد گفت که من از بجنود اومدم، عیالم از شما سوال دارد، فقط هم برای همین اومدیم. گفتم آخه بی کار بود بلند شدی خواستی رو سایت سوال کنی، من اومدم، من تیپ هم معلوم. بعد حرفش همین بود، گفت من اون چنان احساس، گفت من همه باورم و عقایدم دارم اما حس میکنم هیچ فایده نداره. من تو تنها توصیه‌ای که گفتم حالا که بیشتر سوال رو سایت بکن، اما تنها توصیه‌ای که بهش داشتم گفتم که لاقل اقلا این 4 جلسه نیستنگاری را بابشه بکن، ببین قصه خودت نیست. قشنگ معلوم بود که یه ظرفیت بسیار بیشتر از اینایی که هست داره، ولی حس میکنه جواب نمیتونه بگیره. یعنی هم که میگید اگر بشر امروز را شما در وسعت انسانی حضور تاریخیش حاضرش نکنید، با باورها و عقیده هاش بهش میره، اما حس حیات شورآفرین زنده نمیتونه بکنه. خدا دونم بردون پیش میاد. هر کس فکر میکنه که یه خیلی وضعش خوبه، سه همیشه مؤمنه، سه همیشه در معراج است، داره که به خودش دروغ میگه. ولی اگه دیدین گاهی قبض، امروزم دیروز بود نوشتم که این قبض و بست طبیعیه که انسان گاهی در قبض است، گاهی در بسته، اما در تأمل به یک برهوتی که در پیش است. یعنی شما همواره بدونید که ای کاش که یقیم تو این دنیا یه زمان به دنیا 70 سال، 80 سال، 100 سال پیش که شما این همه نمیخواستید باشید، میخواستید یه خانمی باشید تو خونه بشینید ظرف بشورید و نمیدونم کارات نبکنید، بسه دونم بود، همینقد بودید. بابا دونم چی بود؟ بابایم بود که بره سر کار بیاد کارش رو بکنه. بهش میگن به قول استادا میگن روح قرون وسطایی. قرون وسطایی منفی نمیگم، قرون وسطایی اینطور بوده که صبحی ها رو میره سر کار، شب مد خونه شون، زنم تو خونه یا هرچی بود همین بود، همین بود. ولی تاریخ جدید شد، تاریخ انسان جدیدی به وجود آورد دیگه، که زن و مرد نداره که حالا تو این ظرفیت شدید اگر شما حاضر نشین در این جهان خلعها دو نمیخواید چه کار کنید. این آیه را روش بمونید، خیلی آیه خوبیه، زیادم من تکرار میکنم. آیه 29 سوره الرحمن میگه یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. خیلی هرچی بمونیم طور نیم، یسأله هرچه در این زمین و آسمانن از او طلب میکنن. چرا طلب میکنن؟ برای که خلع جدیدی پیدا کردند. دقیقا چرا طلب میکنن؟ چرا خداوند مطابق طلبشون جلوه میکنه؟ کل یامن هو فی شأن معنیشه برای دیگه، یعنی هر روزگاری به شأنیست، اون ذات احدی که در ذات، یعنی چه خدا هر روزگاری به شأنیست؟ کی شروع کرده؟ خدا یا مردم؟ مردم. کی شروع کرد؟ یسأله من فی السماوات والارض، هر که که خوبش بیشتره حالا به انسان میگیره، نام کاری به بقیه نداره. انسان ها هر چه در زمین و آسمانن طلبی میکنن. خب طلب دیروزه میکنن یا طلب جدیدی؟ هیچی نمیگم. از قسمت دوم آیه میفهمیم طلب جدیدن، چون میگه کل یامن هو فی شأن، شأن یعنی شأن بعدشن، هر روزی به یه جلوه ایست. به یه حضوریست، یعنی همه حرف مولوی که بیزارم از آن کهن خدایی که تو داری، هر روز مرا تازه خدای دیگری هست. یعنی شما چرا خدایتان تازه از کدوم خدا؟ ذات واجب الوجود که تازه بردار نیست. این که حضوری بعد از حضوری به سراغ شما میاد، پس معلومه شما هر روز خلعی دارید که دیروز نداشتید. در نسبت خلأ امروزتون به چای به کجا میخواید برید؟ میخواید به دیروز برگردید؟ برگردید جهنم نمیرید، اما حضوری هم ندارید. با خدایی که هر روز به جلوه ایست زندگی نمی کنید. حیفه، میتونید با نسل جدید حرف جدید مطابق خلعش بزنید. من خوشم اومد از یکی از استادا، این یسألهم من فی السماوات والارض تفسیر خلع کرد، بر همینم هم تکرار کردم، میگه خلعی پیش می آید. جمله یعنی چرا که بلدین دیگه، میفرماد برهوتی در پیش است. به نظر من از قرآن قشنگتر است، اون ابهامش زیاد است، من اونم قبول دارم و حرفش غلط نیست، اما خب آیه قرآن میگه بابا همواره شما خلعی در پیش دارید. سأله یعنی چیزی میخواید، طلبی میخواید به جهت خلعی که دارید، و او هم که خدا باشد مطابق اون طلبتان با شما روبرو میشود، شأنی بر شأنی میگشاید برادون. خب دیگه میخواییم که سلامات بفرستیم.
فرمودید که مسئله جنسیت معنا نداره، و خب حالا دو تا نکته رو گفتید، بیایید ما پیگیری کنیم که مسئله جنسیت معنایی نداره، ما خطر جاذبه جنسیتی رو باید نگهبانی کنیم. بعد این دو تا مسئله، حالا توی من هرچی فکر میکنم که یه جایی ما کجا زنها خواستن بشن و نشدن، هرچی فکر میکنم اونم که خب یکی از زمانهای پرتعینای ما قبل از انقلاب بوده که بانو امین ظهور میکنه. آله. یعنی یه هویتی واسه خودش طلب میکنه فراتر از این هویتی که زنای عصر خودش داشتن، و من سخنرانی های بانو امین رو در قبل از انقلاب شنیدم، استاد حقیقتا یه مقدار خجلت زده شدم. سخنرانی واسه بانوان معمولی شرکت هفتگی بوده رو من گوش کردم، حس کردم ما این کار هنوز خیلی نفهمیدیم بانو امین کی بوده.
شاگرداشون هم نفهمیدن، حاج خانم ادامه پیدا نکردن. آدمای خیلی خوب، مثلا عزیزان خوب بلدین دیگه، حاج خانم همایون و اینا، ما ارادت خیلی بهش داریم، اما دلمون می‌خواست که ادامه حاج خانم امین باشه. شاگرد حاج خانم امین شدن و خدا برشون خوب بخواد که شاگرد شدن، ولی ادامه حاج خانم امین ببین حضرت آقا شاگرد امام خمینی نیست، ادامه امام خمینی است در بستر تاریخی امام خمینی. این خیلی فرق میکنه با شاگرد چیز شدن، شاگرد امام خمینی شدن، و این مورد خیلی عجیب، خیلی حیف شد.
این خیلی واسه من از جیبه که میگم، اگر واقعا ما انگار سراغ نداریم هیچ جایی که مسئله جنسیت مانعی واسه زن بوده باشه، انگار بیشتر اون همون اگزیستانسی که شما تاکید میکنیم برن پیدا کنن، طلبشون رو جستجوگر باشن و تو عالم خودشون دنبال اون طلب ها بگردن. بعد میام بعد از انقلاب، قبل از انقلاب خب بانو امین اصلا فهمید که ادامه پیدا کردیم تو داشت میگه حاج قاسم، که واسه من خیلی عجیبه این حاج قاسم بانو امینی چی میشه؟ کجاست؟ چرا حالا چقدر زمان داره تا به تولدش ما برسیم تو بحث زنایی که حالا خودم از اون جنس هستم. نکته دومش خب بعد از انقلاب میشه، که خب از انقلاب از امام شروع میشه تا برسه به انقلاب بانو دباغه، یعنی دوباره خانم دباغم که فرموده بودید که هانا آرنت اصلا باید پیشش اصطلاحا مثلا شاگردی کنه پیش بانو دباغ، دوباره مرضی دباغم میخواست چیزی که بشه شد، یعنی نه فضای تعیناهای قبل از انقلاب، نه اون مرسالاری حالا حتی بعد از انقلاب، و فضای شاید تند رو بودن بعضی از انقلابیگری ها. میخوام بگم که اون عالمی که ما با سیزن طلب میکنیم و ازش گفتگو میکنیم، حقیقتا عالمیه که اگر زن در اون مستقر بشه به معنای واقعی و یک طالب حقیقی تو این راه بشه، دیگه حتی نمیتونیم بگیم تقصیر کی بود که من نشدم.
هر کدوم قهرمان
حقیقتاً خودم چون زیاد بین خانم‌ها این جملات رو میشنوم که نمیذارن ما بشیم یا مانعی داریم، نه اینکه بخوام قهرمان بازه در بیارم، بخوام فکر کنم ایدالگری فکر کنم، یا اینکه بخوام بگم حالا مثلا نه راهی رفته ما نمیخوایم، حس میکنم که انگار زن‌ها هر جایی استقرار پیدا کردن شدن، ماها انگار هنوز نخواستیم بشیم، وگرنه هر وقت اراده‌ای واسه شدن هامون پیش اومده خدا مسیر رو باز میکنه.
همون حضور نرم مادرانه دقیقاً،
بله بله دقیقاً، یعنی اصلا با اون حضور نرم مادرانه عالم رو میشه. خب آخرین شاهد ما همون بحث همسر حاج قاسمه که آقا چقدر با تواضع میگن که من حرف هایی رو زدم که خدا به زبانم میآورد، بعد حاج قاسم اومد گفت خانم منم این حرف های شما رو میزنه. بعد خب 24 سال طول میکشه تا شهادت حاج قاسم اتفاق بیفته و حاج قاسم بیاد و این حرف را بزنه و بعد رهبر بعد 24 سال بگه زن شما زن حاج قاسم این حرفای خدایی رو میزنه. میخوام بگم که شاید واقعا اون چیزی که رهبر میگن تو بحث تربیت، مادر یک بی نظیره، یک زن انسان بی نظیریه، خیلی باید دنبال این هویت باشیم که کجا هستیم، اون عالم زن کجا باید مستقر بشه. اگر ما از خانه حرف میزنیم حقیقتا خانه با اون عالم زن برپا میشه و همه اتفاقات عالم رو رقم میزنه. بخواهد میشود انشالله، من طلب شیئا نالهو او بعضه، به بعضیش که میشه رسید که به همش نرسیدی، ولی به بعضی از اون طلب تو اون عالم اتفاق خواهد داشت.
عمده حضور، بدونیم یه حضوری پیش اومده است. خیلی باید با هم دیگه صحبت کنیم که این حضوره را نگذاریم که به حاشیه بره. و حاج قاسم که برای اون که حاج قاسم بشه یه افق گشوده میشه، آروم آروم در اون افق حاضر میشه. بله پیش میاد، بذارین پیش میاد. همین اخیراً میگم یکی از اساتید خوب 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 کشور، حالا به من گفتن من 4 سال پیش اومدم اصفهان با شما صحبت کردم، 4 سال حالا اومدم و قبا شما صحبت کردم، این 4 سال هم نیومدم اصفهان، مرد شرافتمندیه. دقیقاً هم با همین جا با هم دیگه یخت تفاوت نظر داشتیم. یعنی ایشون میگفتن که ما باید که به اصطلاح فضایی که آماده میکنیم تذکر بدیم، بنده میگفتم که باید دایلوج کنیم. یعنی اساس خودشون هم قبول کردن که ما با هم از این جهت متفاوتیم. واقعاً هم اصلا جهان جدید جهانی نیست که شما بتونی چیزی یادی من بدی، بکشی خودتا همه اینا که میخوایی به من یاد بدی به هیچ درد من نمیخوره. ولی اگر این چیز پیچیده یه سال وقت دونه میگیرم اما روش خیلی وقت بگذارید، جهان جدید انسان فقط میتواند در جهان خودش باشد. اگر بتوانید جهانش را متعالی کنید کمکش کردید. اما اگر اصطلاح هم میگن ابژه، یعنی بخواید باورهای بیرونی را بهش خبر بدید، باشید من نمیفهم. جوان شما اصلا نمیفهمد یعنی چه که شما میگوید خدا هست. ببین یه زمانی یکی میگه خدا نیست، خب اونا میشه به 100 دلیل بیاری خدا هست. یه وقت یکی میگه خدا هست اما به عنوانی که خب به من ربطی نداره. الان چه بگید خدا نیست چه بگید خدا هست، این اصلا حال سخت است. این بحثش اینجا با اصلا نمیفهم بشر جدید. شما که با این جوان رابطه داری دیگه، این میگه خب گوش میده، همه هم که گوش میده، کار خودش میکنه. چرا؟ چون این در فقط دیگه امروز فقط پیش خودش میتونه باشه. آیا میتونید آروم آروم طول هم میکشد؟ الان یک گسست زیادی بین ما و جوونا هست. من تا اینجا با بعضی از اساتید دانشگاه که بعضی هاشون اختلاف نظر باشون دارم، تا اینجا موافقم که گسستی بین ما و نسل جوان تر هست و گسستی بین مذهبی ها و غیر مذهبی ها، مأمورا و مغرضه را نمیگم، اما شما خودتون بعد تحقیقات همین جریان زن زندگی آزادی دیدین که گفتن بیش از 80% اینا اصلا قصد هیچ، نه از ترکیه اومده بودن نه از جا، نه خب چرا خودی بچه‌ها جو بچه‌ها بسیج ما گاهی شو رفته کاری شیطونی کردن. خیلی روحانی من هر اومد گفت آقا بسیجی هم دارن هم بدیا رو میکنه، بلکه جو گیر که بشه که دیگه نمیتونه میگه که خب بلکه اینجوری من خودم رو بیشتر نشون میدم. نمیخوام وارد اونا بشم، رو این جخته فکر کنید که امروز یه زمانی گفتم قبلا من همین جای تو این اتاق یه عرضی داشتم، بعد یه خود تغییرش دادم. بند قبلا میگفتم که در گفتگو حقیقت نازل میشود. به نظرم میشل فوکو درستر میگه، میگه در گفتگو حقیقت ظاهر میشود، یعنی اصلا حقیقت همینجا پیدا میشه. شما میخوای یه حقیقتی را داشته باشی، یواش یواش به این بفهمونی دورش گذشته است. اما واقعا میشه، این کار آسون نیست، میشه در یه گفتگو با دوتا خصوصیات که من چیزی به شما یاد ندهم و هیچ نتیجه نهایی هم نگیریم به سوی حقیقت ره سپار بشیم. این درست ان محافل مذهبی عکسشن دیگه، میخواد یه چیزی به یکی یاد بدن، گفت به همین خیال باش. دو میخواد نتیجه، خب بالاخره پس نتیجه گرفتی؟ نه بابا برو پی کارت، این حرفا چیست؟ نتیجه یعنی چه؟ بگذار که افقی باشد که من همواره منتظر باشم، هنوز نه منتظر باشم، اما در انتظار به سوی حقیقت. جهت عجیبیست، ما آیا میتونیم نسلمون را به جای برسونیم که در الان اصلا مایوس است از این که حقیقت هست؟ آره اطلاعات داره، یعنی ما یه کاری نکردیم که این حالا بحث عجیبی است که این حس کنه که من وجدان تاریخی داره. همین اخیرا در همین سر مزار حاج قاسمی عرایزی داشتم، یکی از شماراش این بود دیگه که مردم، ما فکر میکردیم مردم همون افکار عمومی هست. بد نیست حالا اینو بگم، خسته دو میکنم. با حاج قاسم فهمیدیم که نه، ایمان عمومی داشتیم. ببین همه که انگار بد بودند، یو حاج قاسم که شد دیدیم همه خوبه. دیدی که مثلا یارو رو سریش چطور شد، چی ما نمیدیدیم و بود. من اون روز عرض کردم وجدان عمومی، ببخشید وجدان عمومی، عرضم این بود که یه افکار عمومی داریم که رسانه ها شک میدن، یه وجدان عمومی که حضرت امام، این سخنرانی مال قدیمه، سخنرانی پریزامون این بود که یک افکار عمومی داریم، یه ایمان عمومی. ما با ایمانی عمومی ما مد نظر قرار نمیدیم ایمان عمومی را، و اگرم قرار بدی هیچی نیست. مثلا شما رو من مثلا چی میبینم؟ من شماره یه انسان فقط میبینم. من اصلا کاری ندارم که شما حالا نماز میخونی نمیخونی، نمیدونم شما شیعی سنی نمیدونم مسیحی، به من ربطی نداره. من یه انسانی میبینم که انسانیتش را میابد خودش. یه چیز پیچیده یه با عجیبه که خب حالا اگه این پیش بیاد، حالا پس اون نظریه میشل فوکو، این که میگم میشل فوکو و اینا، میدونی که میشل فوکو دوبار اومده از ایران و خیلی هم طرفدار انقلاب و اینا بوده، تا آخر هم طرفدار انقلاب است. تهمت بزن آقای دوخانچی تو یکی از جیوگی بود، برنامه جیوگی آقای دوخانچی خودش به من گفت که نه، اینا تهمت بیستدن که میشل فوکو بعدن تجدید نظر کرد، تا آخر طرف انقلاب اسلامی بود. میشل فوکو حرفش اینه که حقیقتی هست باید در دل گفتگو پیش بیاد. ببینید الان مثلا من با چه امیدی اینجا نشستم؟ به امیدی که چیزی یادی شما بدم؟ نه، به امیدی این که شما تصمیم بگیرید، به معنایی که دیگه من فهمیدم چی کار کنم، به خدا نه، اما اینکه شما من انگار میشد یواش یواش عزمی را پیش بیارید. همین عزم دیگه، چون اگه این باشه 5 تا پیام برای اولول از بیشتر نداریم. همین امروز باز نوشتم به یک از رو، گفتم فقط در یه عزمی میتونی این مسائل رو حل کنی. ببینید اطلاعات اینا نیستا، مثال میزنم. ببینید یه وقت شما، همیشه من این مثال میزنم، شما میخواین یه وقت برید 5 کیلو پرتقال بخرید، من عزم میکنم برم پرتغال بخرم، عزم میخواد برو بخر، اما عزم میکنم برم جبهه، عزم یک چیزی دیگه است، انسان ها با خودش درگیر میکنه. این که میگن 5 تا پیامبر اولوالعزم هم نداشتیم عجیبه. حالا با این صحبت ها، این که میگوی چاره ای نداریم، ما چاره ای الحمدلله نداریم که با این نسل گفتگو کنیم، این گسست رو بپذیرید. من تو این جانو خالی تو سفر اربعینی، چون تا از این خانمایی خیلی آشنا نزدیک بمون، گفتم شما لیدر مایی، دروغ هم نمیگفتم، یعنی معتقدم که بعضی جا اینا باید حاضر بشن و ما را به فکر وادارن. قشنگ گفتم نه من تو را لیدر دوست داشتم، که میگم خیلی نزدیک محرمم، گفتم نه لیدری شما را من قبول دارم، دروغ هم نمیگفتم، یعنی واقعا معتقد بودم که جا دارن اینا در یه جایی و ما بی خودی میخوایم با احترامی که به ما میذارن اونجا خودمون را حاضر کنیم. نه باید اینا به میدون باشن، حضرت آقا فرمودن و مطمئن باشین آینده هم همینه. با جوان مؤمن حزب اللهی، نمیدونم دقت کردین آقا اینا چند بار گفتن جوان ما آینده حتما با یه سری جوان مؤمن حزب اللهی مسائلمون رو حل میکنیم. همین جوانا که به این راحتی هم حاضر نیستن زیر بار همه چی برن، و خدا برشون خوب بخواد که زیر بار همه چی نمیرن، زیر بار منم نمیرن، اما اگه باشون گفتگو کنیم. همین اخیرا من این خیلی کار سختیه، گفتگو یعنی این که جناب عالی میدان تفکری که او براش پیش بیاد و براش باز کنی و اطلاعات بهش بدی. نمیشه دا همین چی؟ واژه جهاد تبیین چطور عملیاتیش کنیم؟ این کار آسونی نیست، ولی اگه حساس بشید، من اگه بخوام بگم بحثی فلسفیش این است که در میدان وجود حاضرشون کنیم. اصطلاح هم میگن اصالت وجود داریم و اصالت ماهیت، خیلی بحث خوبی هستیم اصالت وجود. یا حداقل نم دقت کردین تو این سوال و جوابای سایت، حالا بد نیست گاهی نمیخواد از یک چیز یاد گیرید، این روشی ما رو هم بد نیست تجربه کنید. ببینید من مخاطبمونه که اصلا واژه‌ای که من جواب دادم، ببینید نوشتم که برای اینکه اون جهان نورانی که میتوانی درش قرار بگیری تیر نشود، بالاخره باید از این مسئله یه جوری منصرف بشی. ما با خودش، چون چرا از من سوال کرد؟ اگه مسئله نداشت، اگه حس ناراحتی نمی کرد که میرفت کارش نمی کرد، چرا مسئلهش شده است؟ معلومه است که پس یه چیزی بیشتری را میخواد در این صحنه، بیش از این مثلا لذتی که میبره. خب میشه پس باش گفتگو، مثلا گفتگو هم که حرام است و اینا، نمیدونم یا فیزیولوژیک، نمیدونم مشکلی مثلا بعد، نه اصلا ما اینا جا خودش باشه، فقط افقی که میدونیم این جوان ها درش میتونن حاضر بشن. ما با همین مکالمه گفتم حضور زیاد تو اینستاگرام منجر میشه که واقعیت های اطرافت رو دیگه نبینی، در توهمات غیر واقعی بیشتر حاضر باشی. حالا برو خودت فکر کن. یعنی البته شرطش هم این است که من بهش عرضم این بود که من نسبت به انتخاب تو را محترم میشمارم. آره این که میگوین خیلی هنر گفتگومون ضعیفه، من گوش میدم گاهیم نه، مثلا این تلویزیون خیلی دارم وقت دارم میگم تلویزیون بنده خدا دارد هی دستور میدهد به مردم، من خب نمیشه کسی اصلا گوش بده. از اول تلویزیون چقدر نگاه میکنن، تازه حالا میگه یکی ناپریزی کرد نگاه کرد، که تو میخوای چه کار بکنی با مخاطبه؟ اگه فضای گفتگو نباشه، دیشب من آقا جواد لاریجانی اتفاقا گوش دادم برنامه شبکه یکش، و انصافا آدم فهمیده ایه. اگه کسی گوش بده افق براش، آقا جواد به خصوص میگم، من از قدیمام ارادت بهش داشتم، آقا جواد لاریجانی یه زمانی وزارت خارجه بودن، همیشه متفکرانه رو مسئله وقت میذاره، خیلی خیلی وقت میذاره، اگه یه وقت روش دنبالش کنید، همونی است که امام با آیت الله جوادی فرستادندشون برای گورباچوف، یعنی حساب کارشو بکن تا کجا آقا امام قبولش ده. ایشون دیشب خیلی آبسمی اصلا نیمد این چماقی بحث کنه، جایگاه تاریخی داعش را دشون میداد، خیلی حکیمانه نشون میداد. حالا بعد نیست دنبال کنی این گفتگو، خود طرفم در انتخاب قرار میده، این فرق میکنه با اون گفتگویی که من مایل نیستم اطلاعات بهش بدیم، اطلاعات کار ازش نمیاد. بحث خیلی زیاد پیش میاد تو این چیزا. اگه اجازه بدین بحثا با یه صلوات تمام کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.